ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. رئیس دفتر حسن روحانی میگوید ادعای اسماعیل بخشی درباره شکنجه شدن درست نیست. رهبر جمهوری اسلامی آمریکا را به اشتباه محاسباتی متهم کرد. مایک پومپئو در سفری از پیش اعلام نشده وارد عراق شد. شب بخیر شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی میگوید بر اساس بررسی های انجام شده توسط وزارت اطلاعات، ادعای اسماعیل بخشی درباره شکنجه شدن در دوران بازداشتش صحت ندارد. آقای واعظی میگوید بر اساس دستور هفته گذشته حسن روحانی، هیئتی از وزارت اطلاعات به استان خوزستان فرستاده شده تا از نهادهای مربوطه بازرسی کند و حال گزارش این بازرسی ها مؤید این نکته است که بحث شکنجه درست نیست. این در حالی است که تنها روز گذشته حسام الدین آشنا از دستور صریح حسن روحانی برای رسیدگی به ادعاهای اسماعیل بخشی خبر داده بود و یک روز پیش از آن نیز رئیس قوه قضاییه و وعده رسیدگی به این پرونده را داده بود و هیچ نهادی به هیئت تحقیقی وزارت اطلاعات اشاره نکرده بود. اسماعیل بخشی نماینده کارگران معترض شرکت نیشکر هفت تپه چندی پیش در اینستاگرام به ماجرای شکنجه شدید در 25 روز بازداشتش پرداخته و از وزارت اطلاعات خواسته بود تا به این مسئله رسیدگی کند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه آمریکا را به اشتباه محاسباتی متهم کرد و گفت پس از انقلاب با تحریم جمهوری اسلامی تصور می‌کردند کار نظام در کمتر از 6 ماه تمام خواهد شد، در حالی که انقلاب اکنون به 40 سالگی رسیده است. مقامات کاخ سفید تاکنون بارها از رویکرد حکومت ایران در حوزه‌های مختلف انتقاد کردند و خواستار تغییر بنیادین رفتار جمهوری اسلامی شدند. رهبر جمهوری اسلامی ایران که روز چهارشنبه و به مناسبت تظاهرات دیماه سال 56 در شهر قم سخنرانی می‌کرد، تأکید کرد که دولت ایران نباید در برابر آنچه که او یاوه‌گویی خوانده عقب بنشیند و توجه ویژه‌ای به معیشت مردم داشته باشد. این اظهارات آقای خامنه‌ای همزمان است با بازگشت تحریم‌های نفتی و بانکی آمریکا بر ایران. رشد نرخ تورم و بیکاری در ماه‌های گذشته در ایران باعث شکل‌گیری رشته اعتراضات خیابانی در نقاط مختلف کشور شده است. همزمان با اعلام رسمی تحریم یکی از نهادهای وابسته به وزارت اطلاعات ایران از سوی اتحادیه اروپا، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اتحادیه اروپا را به عمل متقابل تهدید کرد. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا هم اعلام کرده که از این اقدام اتحادیه اروپا حمایت می‌کند. روز گذشته اتحادیه اروپا یکی از دفاتر وزارت اطلاعات ایران، معاون وزیر اطلاعات و یک دیپلمات ایرانی را به فهرست افراد و گروه‌های تروریستیش افزود. جزئیات بیشتر رو از مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا بشنویم.
واکنش به تحریم‌های اخیر علیه ایران همچنان ادامه دارد. تحریم‌هایی که این بار نه از سوی آمریکا بلکه از سوی اتحادیه اروپا علیه تهران اعمال می‌شود. به دلیل آنچه برنامه‌ریزی برای ترور در خاک اروپا عنوان شده است. وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که از این اقدام اتحادیه اروپا قویاً حمایت می‌کند و گفت اعمال تحریم‌های اروپا علیه ایران پیامی روشن به تهران می‌فرستد که تروریسم تحمل نخواهد شد. مایک پومپئو با انتشار یک نقشه در صفحه توییتر خود ایران را به دست داشتن در عملیات تروریستی در نقاط مختلف اروپا و نیز ایجاد جو تروریستی در اروپا طی 14 دهه گذشته متهم کرد. حسن شریعت‌مداری تحلیلگر سیاسی در آلمان میگوید سابقه اقدامات ایران در اروپا کاملا روشن است.
سابقه ترور ایران در اروپا از همون فردای انقلاب وجود داره و به قدری به دفعات تکرار شده و به قدری موضوع واضحه که خیلی احتیاج به اثبات نداره. لیستی رو در سال 1985 اشپیگل افشا کرد که 200 نفر بنا بود ترور بشن و از وزارت اطلاعات درج شده بود به خارج. از اون لیست حدود 105 نفر در خارج از کشور ترور شدن، مثل ترور آقای قاسملو، ترور مرحوم بختیار، شرکت در ترور سران کرد در میکونوس. همه اینا مواردی است که مشخصا معلوم هست که کار چه کسانی بوده و آخرینش که ترور آقای کلاهی و کوشش در ترور یکی از گروه الاحواز در دانمارک است. بنابراین چیز مخفی وجود نداره.
در مقابل، وزیر خارجه ایران در واکنش به این تصمیم اتحادیه اروپا برخی کشورهای اروپایی را متهم کرد به اینکه به گروه‌های تروریستی پناه دادند. محمد جواد ظریف در صفحه توییتر خود نوشت: اروپایی‌ها شامل دانمارک، هلند و فرانسه، پایگاه سازمان مجاهدین خلق و نیز پایگاه سایر گروه‌های تروریستی‌اند که به گفته وزیر خارجه ایران از اروپا دست به کشتار ایرانی‌ها می‌زنند. حسن شریعت مداری:
اون که ایران میگوید که پناه دادن به سازمان‌های تروریستی، در حقیقت اشارش به سازمان مجاهدین خلق است و اینکه اونها در فرانسه هستند. معلوم است که این مورد چالش ایران و فرانسه همیشه بوده، ولی با این وجود و در طی همه این سالها روابط اقتصادی و تجاری رو فرانسه، آلمان و سایر کشورهای اروپایی مثل ایتالیا و ایران داشتن. بنابراین نوعی معامله در کار بوده و اکنون با توجه به فشارهایی که آمریکا به ایران وارد میکنه، پاره ای از کشورهای اروپایی جرأت کردن که اتحادیه اروپا رو ترغیب کنن که اون هم بخشی از وزارت اطلاعات رو و افراد خاصی رو تحریم کنن.
شورای امور عمومی اتحادیه اروپا در جلسه روز سه‌شنبه خود در بروکسل فهرست تروریستی این اتحادیه را که در سال 2001 میلادی پس از حملات 11 سپتامبر تهیه شده بود مورد بررسی قرار داد و آن را برای 6 ماه دیگر تایید کرد. همچنین یک نهاد اطلاعاتی و 2 شهروند ایرانی را به این فهرست افزود. شورای اتحادیه اروپا در بیانیه ای اعلام کرد دفتر امنیت داخلی وزارت اطلاعات ایران و 2 شخص حقیقی در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار می‌گیرند و دارایی‌های آنها مسدود می‌شود. منابع مطلع در اتحادیه اروپا به رادیو فردا گفتند 2 شخص حقیقی که در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفتند سعید هاشمی مقدم و اسدالله اسدی نام دارند. اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی است که تیر ماه امسال در آلمان بازداشت شد به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در نشست مجاهدین خلق در پاریس. و اتهام سعید هاشمی مقدم، معاون وزیر اطلاعات ایران، هم صدور دستور بمب‌گذاری در تجمع مخالفان جمهوری اسلامی در حومه پاریس عنوان شده است. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند، میگوید تروریسم مسئله است که اروپایی‌ها آن را تحمل نمی‌کنند.
من تصور می‌کنم که اتحادیه اروپا به یک درک درستی رسیده. اون درک درست عبارت از این: یک، این اقدام تروریستی بوده است، شکی درش نیست. مشابهش هم در فرانسه قرار بود اتفاق بیفته، در هلند، در آلبانی هم اتفاق افتاده. 2، تمام این 4 موردی که برشمردن در عرض 6 ماه منتهی به پایان 2018 بوده، یعنی دقیقاً دورانی که امریکا خارج از برجام شده بود و اتحادیه اروپا به دنبال برجام اروپایی بود یک سازوکاری برای ایران طراحی بکنه. خلاصه این توافق نمیرد، اما اتحادیه اروپا فهمیده این اقدام تروریستی توسط بخشی از حاکمیت اتفاق افتاده. از این جهت کلیت جمهوری اسلامی و از جمله دولت آقای روحانی رو نخواستن تحریم بکنه.
همایش سازمان مجاهدین خلق 9 تیر ماه در حومه پاریس برگزار شد و به دنبال آن مقامات فرانسه از خونسازی یک طرح حمله به این همایش خبر دادند. دانمارک هم اوایل آبان ماه وزارت اطلاعات ایران را متهم کرد که در صدد ترور یکی از اعضای گروه جنبش الاحواز از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی بوده است. جمهوری اسلامی ایران این اتهام‌ها را رد کرده، در حالی که استف بلوک وزیر خارجه هلند روز سه‌شنبه اعلام کرد شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد حکومت ایران در انجام دو ترور در سال‌های 2015 و 2017 در خاک هلند هم دست داشته و اخراج دو دیپلمات ایرانی از این کشور در ماه‌های اخیر هم به همین دلیل بوده است.
از مهتاب وحیدی راد می‌شنیدیم.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
جیسن رضاییان، خبرنگار ایرانی آمریکایی که در سال 93 در تهران دستگیر شد و 49 روز در زندان انفرادی بود، روز گذشته برای پیگیری شکایتش از ایران در دادگاه فدرال آمریکا در واشنگتن حاضر شد. جیسن رضاییان و خانواده‌اش در شکایت خود از جمهوری اسلامی درخواست 1 میلیارد دلار غرامت کردند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، جیسن رضاییان به قاضی دادگاه گفت که حکومت ایران از بازداشت او و زندانی شدنش به مدت 18 ماه به عنوان اهرم فشار در مذاکرات هسته‌ای استفاده کرده است. آقای رضاییان باری دیگر در دادگاه تأکید کرد که از سوی بازجویان جمهوری اسلامی به شدت تحت فشار روحی قرار گرفته بود تا به جاسوسی اعتراف کند. جیسن رضاییان در جلسه روز سه‌شنبه دادگاه گفت که بازجویانش به صراحت به او گفتند که از او به منظور کسب امتیاز و برای چانه‌زنی سیاسی استفاده می‌کنند و زمانی وی را آزاد خواهند کرد که آمریکایی‌ها آنچرا که ایران می‌خواهد به آنها بدهند. ماموران امنیتی جمهوری اسلامی روز 31 تیر ماه سال 93 در حالی که نقاب بر چهره داشتند، این روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی را همراه با همسرش یگانه صالحی در آپارتمانشان در تهران بازداشت کردند. این دو سپس به زندان اوین منتقل شدند. خانم صالحی پس از 71 روز بازداشت و با سپردن وثیقه 32 هزار دلاری از زندان آزاد شد. اما جیسن رضاییان در دادگاه به اتهام جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی از سوی قاضی صلواتی محاکمه شد. آقای رضاییان در نهایت همراه با گروهی دیگر از شهروندان ایرانی آمریکایی زندانی در ایران در جریان مبادله با گروهی از زندانیان ایرانی تبار در آمریکا و در روز اجرایی شدن توافق اتمی آزاد شد. آقای رضاییان در جریان دادگاه گفت در دوران 49 روزه زندان انفرادی که هر روز مورد بازجویی قرار می گرفت با جهان بیرون ارتباطی نداشت و عملاً در شرایطی قرار گرفته بود که به خودکشی فکر می کرد. وی همچنین گفت نخستین باری که قاضی دادگاه انقلاب را دیده است، قاضی به او گفته است که برای او حکم اعدام صادر می کند. آقای رضاییان همچنین گفت مجبور شده است به جاسوسی اعتراف کند، اما در دادگاه به صراحت گفته است این اعترافات تحت شکنجه‌های روحی و روانی اخذ شده است. جمهوری اسلامی ایران تا کنون به شکایت جیسن رضاییان پاسخ نداده و نماینده‌ای از جانب ایران هم در دادگاه حاضر نشده است. در سالهای گذشته نیز شکایت‌های حقوقی زیادی علیه جمهوری اسلامی ایران از سوی اتباع آمریکایی در دادگاه‌های آن کشور ثبت شده است، ولی تهران هیچگاه با آنها پاسخی نداده و قضات دادگاه به طور غیابی علیه ایران رأی صادر کردند.
جیسن رضاییان، خبرنگار ایرانی آمریکایی که خبرنگار روزنامه واشنگتن پست بود، در سال 93 در تهران دستگیر شد و 49 روز در زندان انفرادی به سر برد، به دادگاه رفته و درخواست 1 میلیارد دلار غرامت از ایران کرده است. جمشید زند گزارش می‌داد. و اما مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در سفری غیر منتظره وارد بغداد شد تا با مقام‌های رسمی عراق دیدار و گفتگو کند. آقای پومپئو که در خاورمیانه به سر می‌برد، قرار است با عادل عبدالمهدی نخست وزیر، برهم صالح رئیس جمهوری، محمد علی الحکیم وزیر خارجه عراق و محمد الحلبوسی رئیس پارلمان عراق دیدار و گفتگو کند. نخست وزیر عراق پیشتر به رسانه ها گفته بود که اگر دیداری میان او و وزیر امور خارجه آمریکا صورت گیرد، در آن پیرامون جایگاه عراق میان نیروهای ائتلاف علیه داعش صحبت خواهد شد. وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه و در نخستین فاز از سفرش به خاورمیانه به کشور اردن رفت. به گفته خبرگزاری آلمان این سفر بیانگر تلاش آمریکا در نشان دادن تعهدات این کشور به متحدان منطقه‌ایش است. تلاش‌ها برای شکست داعش و کنترل نفوذ ایران در منطقه همزمان با خروج نیروهای نظامی آمریکا از سوریه از جمله مهمترین محورهای سفر آقای پومپئو به خاورمیانه گزارش شده است. وعده ما 15 دقیقه دیگر.